This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه است. حمله به اوکراین سومین ضربه بزرگ به مقوله جهانی شدن در 10 سال گذشته بود. اولین ضربه رو جنگ‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به تنه جهانی شدن وارد کرد. دومین ضربه پاندمیک یا بیماری همگیر کووید 19 بود که باعث توقف جریان انتقال فرامرزی سرمایه، کالا و مردم شد. امروز درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و حمله روسیه به این کشور حاصلخیز که غلات اروپا و دنیا رو تامین می‌کنه، آینده رو تیره و تار کرده. بنادر محاصره شده دریای سیاه که دسترسی اوکراین به دریا و صادرات دریایی را محدود کرده، همچنین تحریم‌های روسیه باعث شوک بزرگی به عرضه مایحتاج کشورهای مختلف داده و این ضربات میتونه اقتصاد جهان رو به نابودی کامل بکشونه. قیمت گندم تو این روزهایی که دارم الان صحبت میکنم 40% افزایش پیدا کرده. کشورهای اروپایی ممکنه اواخر امسال، یعنی سال 2022، با کمبود گاز شدید مواجه بشن و عرضه نیکل که فلز مورد استفاده در باتری هاست، از جمله باتری هایی که در خودروهای الکتریکی استفاده میشه، با مشکل مواجه شده. در سراسر جهان خیلی از شرکت ها و مصرف کنندگان با زنجیره های تامینی دست به گریبان هستند که اونقدر شکننده شدن که هنوز هم بعد از مدت ها نمیشه روی اونها حساب کرد و تکیه کرد. اگه بخوایم به فراتر از این هرج و مرج به وجود اومده نگاه بکنیم، میبینیم که جنگ افروزی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسئله ای رو درباره جهانی شدن ایجاد کرده که برای مبلغان و طرفداران این تفکر تجارت آزاد مثلا همین هفته نامه اکونومیست چالش برانگیزه. سوال اینجاست آیا برای جوامع باز، پذیرا و دموکراتیک برقراری روابط عادی اقتصادی با حکومت‌های خودکامه و استبدادی مثل روسیه، چین، کره شمالی و ایران که علاوه بر اینکه ناقض حقوق بشر هستند، امنیت منطقه و جهان رو هم به خطر می‌اندازند، کار درستی هست یا نه؟ آیا این برقراری روابط اقتصادی باعث ثروتمندتر شدن اونها نمیشه؟ آیا از اون ثروت برای ایجاد تهدیدهای بیشتر استفاده نمی کنن؟ آیا این کار عقلانی هست یا نه؟ سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیم چه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی رو برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ، اجتماع، سیاست و البته اقتصاد. من در تیم چه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، ولی برای من اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرین. اگه نظری داشتین لطفاً برای من کامنت بذارین. این اپیزود قسمت اول فصل سوم پادکست تیمچه است که در اردیبهشت 1401 ضبط و در خرداد 1401 منتشر میشه. از اینکه در این دو فصل در این سه سال همراه من بودین و در حامی باش هم از پادکست حمایت کردین متشکرم. در این فاصله بین دو تا فصل ها هاست پادکست توسط شرکت اسپاتیفای و انکر که پادکست اونجا منتشر میشد تحریم شد. دسترسی ما تقریبا بسته شد. این موضوع تقریبا یکی دو ماهی طول کشید تا درست بشه و همین موضوع باعث شد که اپیزود آخر فصل دوم تقریبا شنیده نشه. حالا گذشته ها گذشته، باید رو به جلو نگاه کنیم. در این فرصت بین دو تا فصل برای نظم دادن و زیادتر کردن تعداد برنامه‌هایی که برای پادکست دارم، یه چیزی حدود 3-4 تا اپیزود رو ضبط کردم و برنامه تولید 12 تا اپیزود دیگه هم از همین الان چیدم، محتواشم آماده کردم. اگه به هر دلیلی نشد ضبط کنم یا تأخیر پیش اومد، اپیزودها همون جوری که قول دادم پشت سر هم هر دو هفته منتشر میشن. امسال به جای 10 تا اپیزود که در سال 1400 ساختم، برنامه تولید 24 تا اپیزود رو دارم. بیشتر از اینم صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. بعد بگم که منبع این اپیزود دو تا مقاله از اکونومیست و یک مقاله از بلومبرگ. همونطور که گفتم میخوام در این اپیزود درباره این موضوع صحبت بکنم که آیا جوامع و کشورهای باز، پذیرا و دموکراتیک باید روابط عادی اقتصادی با حکومت‌های خودکامه و استبدادی مثل روسیه و چین و کره شمالی و ایران داشته باشند، کشورهایی که علاوه بر این که ناقض حقوق بشر هستند، امنیت منطقه و جهان رو هم به خطر میندازن و به نظر میرسه با ثروتمندتر شدنشون تهدیدهای بیشتری هم به بار میارن. سوال اینه که آیا این کار عاقلانه هست یا نه؟ جوابی که خیلی از تحلیلگران تو قدم اول و خیلی ساده بخوام بدن اینه که دموکراسی ها باید به دنبال به حداکثر رسوندن تجارت بدون به خطر انداختن امنیت ملیشون باشه. اما در عمل ترسیم و اجرای چنین مسیری دشوار و سخت به نظر میاد. جنگ روسیه نشون داده که نیاز به طراحی مجدد و جراحی زنجیره‌های تأمین جهانی هست تا کشورها بتونن مانع زورگویی کشورهای خودکامه به کشورهای دموکراتیک و آزاد بشن. اون چه جهان بهش نیاز داره چرخشی پرمخاطره، پر ریسک به سمت خودکفاییه. تو چند دهه گذشته چگونگی تجارت با دشمن راه و روش روشن و مشخصی داشت. تو جنگ سرد مثلا غرب و بلوک تمامیت خواه شرق یا شوروی در زمینه انرژی و غلات با همدیگه تجارت داشتن. شوروی از آمریکا غلات می‌خرید، آمریکا هم از کشورهای اغماریش نفت می‌خرید، در واقع معاملات خیلی سطح پایینی با همدیگه انجام می‌دادن. اما در این حال که این پیوند متقابل وجود داشت، این معاملات خیلی معاملات سطح پایین و کم و کوچیکی بودن. اما بعد از سقوط دیوار برلین، تصور کلی بر این بود که تجارت آزاد و آزادی دست به دست هم همه جهان رو میگیرن و همه چی خیلی گل و بلبل میشه و این تجارت آزاد باعث تقویت آزادی و برعکسش میشه. البته برای مدتی هم همین جوری پیش رفت، همین جوری شد. در دهه 90 با کاهش تعرفه ها و عبور کشتی های کانتینری از مسیر اقیانوس ها، سهم کشورهای دموکراتیک از تجارت افزایش پیدا کرد. تو همون زمان بود که روس‌ها برای اولین بار طعم همبرگرهای بیگ مک و صندوق رای رو در مدت کوتاهی به اندازه 18 ماه چشیدن. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا از ورود چین به سمت سیستم تجارت آزاد در سال 2000 استقبال کرد و یک سخنرانی معروفی هم در مورد این موضوع انجام داد. پیشبینی کلینتون، مشاورانش و دولت و حکومت در واقع آمریکا این بود که تأثیر عمیقی بر حقوق بشر و آزادی سیاسی داره این ورود چین به سیستم تجارت آزاد. اما در 15 سال گذشته با سقوط سهم مردمان ساکن در کشورهای دموکراتیک به زیر 50% آزادی رسما پسرفت کرده. در بیشتر کشورهای خودکامه از جمله چین و خاورمیانه اصلاحات سیاسی تقریبا بعید به نظر میاد. نتیجه این موضوع هم یک اقتصاد جهانی شده ایه که در اون حکومت‌های خودکامه 31% تولید ناخالص داخلی یا GDP رو تشکیل میدن. البته از این 31% اگه چین رو حذف کنیم این عدد به 14% کاهش پیدا میکنه. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی این حکومت‌های خودکامه از نظر اقتصادی با جوامع دموکراتیک در هم تنیده شدن. 1/3 واردات کالاهای کشورهای دموکراتیک از حکومت‌های استبدادی خودکامه است. 1/3 سرمایه‌گذاری چند ملیتی در حکومت‌های خودکامه و استبدادی از طرف کشورهای دموکراتیک. جوامع باز یا اوپن سوسایتی یا همون دموکراتیک روزانه بیش از 15 میلیارد دلار با جوامع بسته یا کلوز سوسایتی یا کشورهای استبدادی تجارت میکنن. این کشورها قطعات ساخت چین و نفت عربستان رو خریداری میکنن و به کشورهایی مثل بلغارستان هواپیمای بوئینگ میفروشن. تهاجم روسیه به اوکراین از راه سخت و دردناکش مخاطرات تجارت با حکومت‌های سرکوبگر رو به همه نشون داد. یکی از نگرانی‌ها که نگرانی بزرگی هم هست نگرانی اخلاقیه. همه اون معاملات برای خرید نفت روسیه و گندم دریای سیاه باعث تأمین مالی هزینه‌های سرکوب آقای پوتین و هزینه‌های نظامی به سرعت در حال افزایشه. روسیه شد. نگرانی دیگه نگرانی امنیتیه. به دلیل وابستگی اروپا به گاز روسیه و بیشتر صنایع وابسته به نهادها از کود گرفته تا فلزات، چنین وابستگی ممکنه باعث قوی‌تر شدن حکومت‌های خودکامه و تضعیف عزم کشورهای دموکراتیک برای برخورد با این کشورها باشه. هیچ کشوری به اندازه آلمان وابسته به گاز روسیه تجسم کننده این پیمان شیطانی و اهریمنی نیست. نه تنها امروز بلکه در سالهای پیش رو هم شاهد ایجاد تنش بین منطق تجارت و حمایت از دموکراسی سیاسی خواهیم بود و شکافهای عمیق‌تری هم بین این دوتا موضوع ایجاد خواهد شد. در حال حاضر دنیا با کاهش تجارت و جریان‌های سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می‌کنه و هفته‌نامه اکونومیست اسمش رو کندسازی یا رشد حلزونی گذاشته. تو همین زمان خیلی از حکومت‌های خودکامه ممکنه به دنبال جدایی بیشتر از غرب باشن. حزب حاکم چین، حزب کمونیست، فروپاشی اقتصاد تقریبا مستحکم روسیه رو در مواجهه با تحریم‌های غرب یه جورایی به عنوان تجربه ناموفق و ناشیانه قلمداد می‌کنه که قبل از شروع جنگ با تایوان می‌تونه از این تجربه درس بگیره. عربستان سعودی سعی در نزدیکتر شدن و برقراری روابط و دوستانه تر با چین و هند داره. چون میترسه وقتی به غرب نزدیکه کنترلش رو روی مردم از دست بده. به طور کلی حکومت‌های خودکامه اشتراکات کمی برای تشکیل یک بلوک اقتصادی منسجم دارن. توی سری بازارها حتی با هم رقابت دارند، اما اشتیاق خیلی زیادی برای کاهش تأثیر غرب روی حکومت‌هاشون دارند. از حوزه فناوری گرفته تا ذخایر ارزی، یه جورایی با هم متحد هستن و اتفاق نظر در مورد این موضوع دارند. تو همین حین، خواسته غرب اینه که پاشنه داستان رو به سمت نوع محدودتری از تجارت با متحدان نظامی و اقتصادی خودش بچرخونه و یه نسخه‌ای رو میخوان اجرایی بکنن که میشه بهش گفت خودکفایی، خودکفایی کامل. میخوان تغییر جهت بدن، میخوان که داستان رو عوض بکنن. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنگره آمریکا یک سخنرانی انجام داد که یه وعده‌ای داد اونجا. آقای بایدن گفت که همه چیز از عرشه یک ناو هواپیما برگرفته تا فولاد روی نرده‌های محافظ بزرگراه‌ها از ابتدا تا انتها در آمریکا ساخته خواهد شد. همه‌شان. از نظر تحلیلگران عقب نشینی غرب به محدوده خود اتکایی زمان جنگ سرد یک اشتباه بزرگ. هزینه‌های این تصمیم خیلی زیاده. جوری که کشورها نمیتونن پشت سر بذارن. پیشبینی میشه این عدد یه چیز حدود 3 تریلیون دلاره. یعنی حدود 3 تریلیون دلار از سرمایه گذاری برای تولید کم بازده به باد خواهد رفت که همین موضوع باعث دامن زدن به تورم و آسیب دیدن به استانداردهای زندگی مردم خواهد شد. این موضوع از نظر اخلاقی هم خوب نمیشه. جهانی شدن به بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان کمک کرده تا خودشون رو از فقر نجات بدن و با کمک به برقراری پیوندهای تجاری و اطلاعاتی با طبقه متوسط مقیم در مناطق استبدادی و خودکامه یه جورایی حفظ آرمان دموکراسی انجام شده و فشار دائمی کاملا زیادی به سرکوبگران و حکومت‌های سرکوبگر وارد میشه. یه لحظه اینجا نگه داری؟ اگه وضعیت کشور رو این روزها ببینین معلوم میشه چرا یه قشر تندرو و قدرتمندی جلوی توافق برجام رو گرفتن و طبقه متوسط که همواره همه عجیزاش و همه کارهاش خارج چشم دوستان بوده چرا داره نابود میشه. برگردیم سراغ صحبت خودمون. این تصمیمات مثل همین تصمیم آمریکا باعث تقویت امنیت کشورهای دموکراتیک نمیشه. زنجیرهای تامین از طریق تنوع بخشی و نه تمرکز بخشی قوی تر میشن، اصلا سیستمش همینه و کشورهای دموکراتیک ثروتمند با دیوار کشید اطراف خودشون، کشورهایی که نمیخوان بین غرب و روسیه و چین، یعنی کشورهایی که 1/5 تولید ناخالص جهان و 2/3 جمعیت جهان رو در اختیار دارن، یکی رو انتخاب بکنن و از خودشون میرونن. پس حالا سوال پیش میاد در این صورت ساختار بندی جهانی شدن چطور باید دوباره انجام بشه؟ زمانی که جنگ اتفاق میفته قطع روابط اقتصادی معنا داره. در زمان صلح هدف باید فقط محدود کردن صادرات حساس ترین فناوری ها به رژیم های غیر دموکرات باشه. وقتی حکومت‌های خودکامه قدرت ارعاب داشته باشند، مثل کاری که روسیه کرد، یعنی تهدید به قطع انتقال گاز، هدف نباید خودکفایی ملی باشه، بلکه هدف باید الزام شرکت‌ها به تنوع بخشی به تامین کنندگانشون و به نوبه خود ترغیب به سرمایه‌گذاری در منابع جدید انرژی باشه تا قطعات و چیزهایی که نیاز دارن تامین بشه. به نظر میرسه که این رویکرد میشه نتیجه خوبی داشته باشه. گلوگاه‌ها و تنگناهای اقتصادی و مواد اولیه و محصولات زنجیره تامین که درآمد صادراتی قدرت‌های سرکوبگر و استبدادی رو تامین می‌کنه، طبق آمار منتشر شده رسمی بیش از 10% بازار رو در اختیار نداره و یه جورایی هم به سختی میشه جایگزینی براشون پیدا کرد. اما در نگاه کلی این 10% نهایتاً 1/10 تجارت جهانی را شکل میدن. پس عدد معنادار و بزرگی نیست و میشه کم کم به مرور جبرانش کرد. آقای پوتین درس سختی رو به دنیا داد. اونم این که کشورهای دموکراتیک باید موضع خودشون رو تغییر بدن و از فشار نترسن. این جنگ یه تراژدی وحشتناکه. آدم‌های بیگناه زیادی کشته شدن، بیخانه شدن، زندگی‌هاشون از هم دیگه پاشیده شد. اما از طرفی شرایطی فراهم کرده که زمان خوبی برای ایجاد شفافیت به نظر میرسه. این دیدگاه دهه 90 که تجارت آزاد و آزادی دست در دست هم پیش خواهند رفت، امروز بی‌معنی به نظر میرسه و دولت‌های دموکراتیک باید مسیر جدیدی پیدا کنند تا پذیرا بودن و باز بودن و امنیت خودشون رو با هم ترکیب بکنن و کنار همدیگه داشته باشن و همین موضوع مانع از هم پاشیدن رویای جهانی شدن میشه. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. لینک هامی باش هم در توضیحات هست. اگه دوست داشتین از من و پادکست حمایت بکنین، یه راه خوب همین هامی باشه. پادکست تیمچه، تیمچه پلاس، ساوات و ایوان اقتصاد رایگان بوده و خواهد بود. تا 2 هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.